ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من آیلیا صاحب جم دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. در آستانه برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری، جمعی از رأی اولی‌ها و خانواده‌های معظم شهدا با رهبر انقلاب دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای حضور پرشور و قوی ملت را در انتخابات، تجلی قدرت ملی، تضمین کننده امنیت ملی و مایوس کننده دشمنان چشم دوخته به ایران خواندند و تاکید کردند انتخابات پرشور زمین ساز رفع مشکلات، پیشرفت ایران و از ارکان اداره صحیح کشور است.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. انتخابات قوی این خصوصیات رو داره.
رهبر معظم انقلاب افزودند اگر بتوانیم به دنیا نشان دهیم که ملت در صحنه‌های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارند، کشور را نجات دادیم و پیش بردیم. ایشان تاکید کردند باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کنیم، نه زاویه‌های جناحی و گروهی.
در داخل هم بعضی نسبت به انتخابات بی التفاتی می کنن. من متهم نمی کنم، البته من احدی رو متهم نمی کنم، اما یادآور می شم به همه ما باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کنیم، نه از زاویه های جناحی و گروهی. منافع ملی رو ملاحظه کنیم. اگر انتخابات ضعیف باشه همه ضرر میکنن، نه اینکه یه عده ضرر کنه یه عده از ضعیف بودن انتخابات سود ببرن. هیچ کس سود نمیبره. هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین درباره برخی افراد که به انتخابات اظهار بیمیلی میکنند تاکید کردند رأی ندادن هیچ دستاورد و فایده ای ندارد و مشکلی از کشور را حل نمیکند.
البته یک کسانی هم ممکنه نتونن شرکت کنن واقعا، یعنی اینی که ما همه رو تشویق میکنیم به شرکت در انتخابات، بعضی هستن که واقعا به هر دلیلی قادر به شرکت در انتخابات نیستن، با اونها ما هیچ مطلبی نداریم، حرفی نداریم. ولی اون کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات میکنن که خب هستن متاسفانه، هم خودشون اظهار بیمیلی میکنن هم دیگران رو تشویق میکنن به عدم حضور، اینا به نظر من یه قدی بیشتر فکر کنن روی این قضایا. رأی ندادن هیچ فایده ای نداره. شما میگی رأی دادن ممکنه بیفایده باشه، خب ممکنه هم از بافایده باشه، یعنی در رأی دادن احتمال فایده وجود داره، در رأی ندادن هیچ احتمال فایده ای وجود نداره. رأی ندادن هیچ دستاوردی نداره، اما رأی دادن، حالا بنده که میگم حتما دستاورد داره، اونی که تردید داره بگه احتمالا دستاورد داره. پس بنابراین رأی ندادن هیچ استدلالی پشتش نیست که ما بگیم آقا نباید رأی بدن، مشکلی رو حل نمیکنه. خلاصه رأی ندادن بعضی ها مشکلی از کشور رو حل نمیکنه، بلکه ضرر هم میکنن، چون بالاخره اگر شما رأی ندی کسی دیگه یه نفر دیگه رأی میده، اون کسی که شما موقعی انتخاب نشه ممکنه انتخاب بشه. شما اگر رأی دادی ممکنه جلو اونو بگیری با یه رأی جواب یه مجموعه رأی. بالاخره من عرضم اینه، هر کس ایران رو دوست داره، هر کس جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کس انقلاب رو دوست داره، هر کس قدرت ملی رو دوست داره، هر کس پیشرفت رو دوست داره، باید در انتخابات فعال باشه، شرکت پرشور در انتخابات بایستی انجام بده.
رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به ضرورت انتخاب اصلح از میان نامزدهای نمایندگی مجلس معیارهایی را برای انتخاب فرد اصلح برشمردند.
اصلح کیه؟ کیست که صلاحیت بیشتری داره؟ بنده اینجا دو سه تا ملاک رو ذکر کردم. هر کسی که در تقید به دین، تقید به عمل دینی و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشه، هر کسی نسبت به استقلال کشور و آویزون نشدن کشور به این و اون قدرت دنیا اصرار بیشتری داشته باشه، واقعا استقلال کشور رو بخواد، هر کسی به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه که با فساد باید مبارزه کرد، هر کسی نسبت به منافع ملی جدیتره، یعنی حاضره منافع شخصی خودش رو قربانی کنه در مقابل منافع ملی، منافع ملی رو ترجیح بده بر ما، این که این هر کسی این خصوصیات رو داشته باشه اون اصله. مسئله دین، مسئله استقلال، مسئله مبارزه با فساد، مسئله منافع ملی، تعصبات جناحی رو بذارن کنار، در قضایای مختلف ببینن چه چیزی مناسب با منافع ملی و مایه عزت کشور و آسایش کشور و پیشرفت کشور، اون رو ترجیح بدن در مقام تعارض منافع بین منافع شخصی و منافع جناحی و منافع ملی. این به نظر من اصلح اینه.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه توضیح دادند که چگونه از میان لیست ها اصلح را انتخاب خواهند کرد.
مثلا بنده که بخوام رای بدم، خب مثلا فهرست تهران رو میارن، فهرست های مختلفی از همه رو که آدم نمیشناسه، بعضی ها رو انسان میشناسه، بعضی ها رو از این اون میپرسه، بعضی ها رو به افرادی که معرفی کردن اطمینان میکنه. یه مثلا فرض کنید که مجموعه رو به عنوان نامزدهای مورد انتخاب انسان مینویسه، اسمشون رو تو صندوق میاندازه، هر مقداری که ممکن هست تو این زمینه بایستی دقت کرد.
در ابتدای این دیدار حاضران سرودی را با موضوع انتخابات همخوانی کردند. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت از تخصیص ردیف بودجه مستقل 1,500 میلیارد تومان برای کمک هزینه تحصیلی کاربرزان و دستیاران پزشکی خبر داد. به گفته آقای پاکائین، حق و زحمه دستیاران تخصصی رشته پزشکی در ابتدای دولت 13 2 میلیون تومان بود که به 12 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و سال آینده نیز درصد قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
با هدف بهبود معیشت کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی رشته پزشکی، برای نخستین بار با پیگیری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، ردیف مستقلی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دستیاران در نظر گرفته شد. مبلغ 1.5 همت برای این منظور اختصاص پیدا کرد و در سال آینده شاهد افزایش حق و زحمه کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی رشته پزشکی خواهیم بود.
پایان پخش اخبار از رادیو سلامت. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیویی سلامت و من احسان رولاپور به همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با سپهر دانش در کنار شما عزیزان هستیم. محفل علمی ما مثل همه جامعه مشاق انتخابات هست و بخشی رو در این رابطه با هم امشب شنونده خواهیم بود. کنکاش رو هم امشب شنونده هستیم در رابطه با سرطان دهان. یکی از اساتید گروه بیماری‌های دهان سرکار خانم دکتر فاطمه عباسی توضیحات رو برای ما مرور خواهند کرد. گفتگوی امشب ما در رابطه با این هست که کی در درمان هامون به سراغ درمان ریشه میریم، چه دردهایی رو در حقیقت میریم به سمت اینکه درمان ریشه بکنیم و چه آلترناتیو ها و چه راه های درمانی دیگه رو در این کنار داریم که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. به بحث و بررسی اون میپردازیم. طرح پرسش امشب ما هم در رابطه با همین موضوعی است که عرض کردم و مهمان برنامه ما که گفتگو و پرسش رو با ایشون خواهیم داشت جناب آقای دکتر علی اسلامبول مساج هستن، متخصص درمان ریشه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. راه ارتباطی برنامه ما هم شماره پیامک 30102 هست. میتونید پاسخ سوالی امشب رو بعد از اینکه استاد ارجمند مطرح کردن برای ما ارسال بکنید و اگر سوالی در ذهن شما در رابطه با گفتگوی ما شکل گرفت اون رو هم ارسال بفرمایید. خب ساعت 22:13 به رسم همیشگی با طرح پرسش شروع میکنم. اما قبل از اون سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمندم جناب دکتر اسلامبول نساج، متخصص درمان ریشه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه امشبمون بتونه یک برنامه خوب و مفید برای همه باشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته که در حقیقت مطمئنیم که اتفاق میفته و شما رو دعوت کردیم. ولی طور اگه موافق باشیم به رسم همیشگی با طرح پرسش شروع بکنیم، سوالی رو که مد نظر داریم برای امشب و بعدش وارد گفتگو بشیم.
بله، سوالی که برای امشب در نظر گرفتیم به این شکل هستش که صورت سوال رو اول من میخونم. در کدام یکی از شرایط زیر درمان وایتال پالپ تراپی یا همون پالپ زنده تجویز می شود. گزینه یک، دندان با آبسس، یعنی با سابقه آبسه. گزینه دو، دندان دائمی پوسیده کودک 6 ساله. و گزینه سه، دندانی که با سابقه درمان ریشه داره و الان حساسیت به دق یا همون ضربه رو داره.
درست. شنوندگان عزیز، ارجمند از طریق 30102 میتونید پاسخاتون رو به این سوال برای ما ارسال بکنید و مشارکت داشته باشیم با برنامه خودتون سپهر دانش. یک روز و 9 ساعت و 45 دقیقه تا انتخابات. بریم بشنویم این بخشی رو در رابطه با همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر کلانتر هستم، متخصص ژنتیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. امیدوارم که 11 اسفند مثل مراسم 22 بهمن انتخابات بسیار پرشور و خوبی داشته باشین. امروز صبح هم یک جلسه خیلی خوبی داشتیم با بعضی از ستادهای انتخاباتی بازدید داشتن. واقعا دیدم که جامعه پزشکی خیلی پرشور توی اون مراسم حضور داشتن، مطالبات به حقی رو مطرح می‌کردن و همه عزیزان کاندیدام که 2 نفر بودن پاسخ‌های خیلی خوبی می‌دادن. امیدوارم که به هر حال روز 11 اسفندم مثل همه مراسم سالهای گذشته و انتخابات گذشته آبروی برای کشور جمهوری اسلامی باشه ان شاء الله. حوزه معاونت آموزشی به خصوص در دوره این 4 سال جدید که به هر حال در دولت جدید خیلی تصمیمات شجاعانه به واسطه اینکه خود جناب وزیر قبلا هم معاون محترم آموزشی بودن و الان هم با حضور آیت الله باقری فرد و شخص جناب آیت الله عین اللهی تصمیمات خیلی خوبی و واقعا شجاعانه گرفته شده. از جمله اینکه ما به هر حال توی بحث رزیدنت هامون و انترنامون به هر حال یه انگیزه خیلی بهتر ایجاد شد در رابطه با ترمیم پرداختی که بهشون انجام شد، راجع به افزایش ظرفیت هایی که به هر حال تو دوره تخصص داشتیم خیلی خیلی عالی بود و امیدواریم که و همین قبولی هایی هم که ما برای رزیدنت ها امیدیم که سالهای گذشته خیلی هاشون ثبت نام میکردن و یا مثلا قبول میشدن ولی حضور نداشتن، ولی خوشبختانه آماری که امسال از بعد از امتحان رزیدنتی و تخصص رو دستیابی داریم نشون دهنده اینه که درصد بسیار بالایی از رزیدنت ها مشغول شدن و آینده خیلی خوبی توی زمینه داریم انشالله و امیدواریم هم موفق باشه. متشکرم. خدا
مظهر اقتدار ملت است.
صدای
آشنایتان پیام وحدت است. دوباره موسم انتخابی دیگر رسیده، با اتحاد و همبستگی، با برگی از گل در دستان مهربان تا حماسه ای دیگر به پا کنی. دوباره موسم انتخابی دیگر رسیده، با اتحاد و همبستگی، از گل در دستان مهربان تا حماسه ای دگر بپا کنی. حضور سبز مردان و زنان ایران زمین نشانه افتخار و عزت است، نشانه افتخار و عزت است. مظهر اقتدار ملت است. انتخابات، انتخابات مظهر اقتدار ملت است.
سپاس از اینکه سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردین. در کدام یکی از شرایط زیر درمان وایتال پالپ تراپی یا پالپ زنده انجام میدهیم؟ سوال امشب ما این بود. مورد اول دندان با آبسه، مورد دوم دندان دائمی پوسیده کودک 6 ساله و مورد سوم دندانی که درمان چه شده و الان حساس به دق یا همون ضربه هست. همین الان فرصت داریم پاسخاتونو به 30102 ارسال بکنیم. پور سفیر از شهر ری برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. معتقدن که دندان دائمی پوسیده کودک 6 ساله رو میتونیم وایتال پارک تراپی بکنیم. فرهاد یکی از همراهان همیشگی سپهر دانش هم برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده. شما هم همچنان فرصت دارین به 30102 پاسخاتون رو ارسال بکنید و در خلال برنامه تمام پیامک شما از رو با هم مرور خواهیم کرد. ساعت 22:20 بریم سراغ گفتگوی امشبمون. بایدتور بحث و چالش اساسی این که بیمار با درد مراجعه میکنه و ما میخوایم تصمیم بگیریم که این دندانی که با درد مراجعه کرده ما باید براش الان درمان چه انجام بدیم یا این که نه از سایر روش‌های درمانی. اگه موافق باشین با این شروع بکنیم که چه چیزهایی رو اصلا در این بیمار بررسی میکنه وقتی با درد مراجعه کرد. گرافی میگیریم، تست انجام میدیم، چه کارهایی رو انجام میدیم تا در نهایت از اونها استفاده بکنیم به معنی اینکه یک تشخیص نهایی رو دقیق داشته باشیم.
بله، اول تعریفی که ما از درد داریم رو با هم یه مرور میکنیم. درد در واقع یک واکنشی هستش نسبت به یک آسیب بالقوه یا بالفعلی که ما به اون بدن پاسخ میده. یعنی خیلی وقتا آسیب واقعا وجود داره و یا گاهی نزدیک به آسیب هستیم. مواردی که بیمار به ما مراجعه میکنه و اعلام میکنه که حالا به هر علتی دردی رو در ناحیه دهان و دندانهاش احساس میکنه، ما باید بیایم اول تاریخچه اون درد رو از بیمار بگیریم، یعنی از کی این درد شروع شده، شدتش به چه صورت بوده، عواملی که باعث شروع درد میشن، چه عواملی باعث بهبود درد میشن، این درد چه مدت ادامه داره، و در نهایت هم میتونیم با کمک یه سری از تستایی که به صورت بالینی انجام میدیم تلاش میکنیم این درد رو به صورت بالینی هم شبیه سازی بکنیم که ببینیم این درد وقتی ایجاد میشه به چه شکل هستش و بیمار چه نوع علائمی رو گزارش میکنه. تستای گرافی به عنوان تستای مکمل خیلی مواقع لازم هستش و مجموعی از اینها میتونه در واقع کمک کننده باشه.
درسته. وقتی بیمار با درد ما مراجعه کرد، ما در همون جلسه که داریم معاینه رو انجام میدیم، این تست ها چه چیزهایی هستن و اینکه ما وقتی رادیوگرافی میگیریم مقصودمون چه رادیوگرافی است؟ OPG میگیریم، پیاپیکال میگیریم، بایتوین میگیریم و تو خود اون رادیوگرافی چه چیزهایی رو بررسی میکنیم؟
ببینید، تستایی که گرفته میشه اصولا بر اساس شرح حال بیمار، یعنی وقتی بیمار به ما گزارش میکنه که حساسیت به سرما داره، خب ما سعی میکنیم با استفاده از تجهیزاتی که داریم اون سرما رو توی اون دندونی که مد نظر هست ایجاد بکنیم، یا حساسیت به گرما، یا حساسیت به شیرینی، یا انواع اقسام دردایی که گزارش میکنه. برای هر کدوم از اینها تستای مخصوصی طراحی شده که ما بتونیم توی شرایط بالین همین تستا رو داشته باشیم. در کنار این تستا، گرافیایی که تهیه میشه اصولا گرافی OPG یا همون پانورامیک به صورت تستای قلب‌آرگری تعریف میشه. یعنی ما یک دید کلی که میخوایم نسبت به وضعیت دهان و دندان پیدا بکنیم، معمولا رادیوگرافی پانورامیک رو تجویز میکنیم و در ادامه اون برای بررسی دقیق‌تر نیاز به گرافی‌های PA یا بایتوینگ هستش که ما بتونیم یه سری ارزیابی دقیق‌تر رو تو اون نواحی که مشکوک هستیم بررسی کنیم.
رو اگه موافق باشیم به این هم بپردازیم که ما درمان ریشه رو در کنار چه درمان های دیگه ای، در حقیقت اونها هم به مدلی درمان ریشه به حساب میان. این درمان ریشه که الان من چندی بار عرض کردم مقصود اون در حقیقت خارج کردن عصب دندان و پر کردن کانال ریشه است. در کنار این ما چه روش های درمانی دیگه ای داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم؟
ببینید، درمان ریشه که ما به صورت کلی بشیم رود کانال تریتمنت، از اجزای مختلفی تشکیل شده. هدف اولیه ما این هستش که تا اونجایی که برای اون امکان پذیره اون بافت پالپی که حالا به طور عامیانه عصب شناخته میشه رو تا جایی ممکن حفظ بکنیم، چرا که حالا جلوتر هم توضیح خواهیم داد که اثرات بلند مدت خوب خیلی خوبی داره توی حفظ و عملکرد دندونا. درمان جایگزین، یا حالا جایگزین نمیتونیم خیلی وقتا بگیم، درمان در اصل به صورت پیشگیرانه تر یا مقدم بر درمان ریشه کانال محسوب میشه، درمان پالپ زنده یا همون وایتال پالپ تراپی هستش که هدف اصلیش حفظ حیات پالپ دندانیه. حتی خیلی وقتا میگن شما همون ترمیمی هم که دندون رو انجام میدین پوسیدگی ها هست میشن و یک ترمیم خیلی ساده برای بیمار انجام میشن، میتونه جزء درمان های ریشه حساب بشه. چرا؟ چون یک درمان پیشگیرانه است و در نهایت کمک میکنه که بافت پالپ زنده دندان حفظ بشه.
البته ما وقتی میگیم پالپ دندان حفظ بشه، این حفظ شدن. میخوام بریم سراغ اون علائمی که میگیم این پالپ دندان رو حفظ میکنیم، این پالپ دندان نه دیگه، واقعا نیازمند به این که وارد شرایط جدی تری از درمان بشیم و شاید پیچیده تر در حقیقت. این که ما چه چیزهایی رو بررسی میکنیم، این که بگیم خب این دندان من چه مدت درد داره یا اینکه چه مقدار ساختار از دست داده، چه چیزهایی اینجا برای ما مهم میشه، سن بیمار مهم میشه، چه چیزهایی مهمه؟
برای بحث وایتال پالپ تراپی از علائم مهمی که میتونه کمک کننده باشه، البته این باز در نهایت بر اساس تشخیص پزشک معالجه‌گره، یکی نستش اون حساسیتی که بیمار داره، حالا به سرما یا گرما، خیلی حساسیت شدید و ادامه داری نباشه، یعنی اصولا به این صورت باشه که حساسیت به سرما یا گرما داره ولی بلافاصله اون مشکل رفع میشه. مرحله بعدی این هستش که درد خود به خودی که به هر حال برای بیمار به صورت روتین قابل تحمل نباشه، اینا جزء علائمی هستن که نشون میدن وایتال پالپ تراپی شانس پاسخدهیشون کمتر میشه. بحث سن رو هم که فرمودین، خب ما توی افرادی که سن کمتری دارن و هنوز بافتای ریشهشون به طور کامل شکل نگرفته، طول ریشه هنوز کامل نیستش، ضخامت ریشه کافی نیستش، اون مواقع ما تا جای ممکن تلاش میکنیم که درمانهای وایتال پالپ تراپی رو انجام بدیم و خب توی این افراد هم شانس موفقیت درمانمون به مراتب بالاتره.
درسته. ما میتونیم انتخاب بکنیم که دندان با یک شرط پوست دیگه اومده و یه مقدار علائمی که میبینیم، علائمی که خب با درد شدید بیمار اومده، اما وقتی پوستی رو هضم میکنیم میبینیم که هنوز به فضای پالپ نرسیدیم، در واقع به پالپ تاجی هنوز دسترسی نداریم. میتونیم اینجا علائم رو میدونیم، میدونیم که این دندان به احتمال خیلی زیاد نیازمند اینه که پالپ خارج بشه، میتونیم اینجا یه ریسکی انجام بدیم؟ یعنی ما توی درمان چیزی تحت عنوان ریسک کردن برای درمان ریشه داریم که انتخاب بکنیم؟ خب ما به بیمارمون توضیح میدیم درمان پالپ زنده رو انجام میدیم، اگر با شکست روبرو شدیم بعد بریم سراغ درمان بعدیمون. توی درمان ریشه چنین چیزی رو داریم یا نه؟
بله، ببینید ببخشید،
خواهش می‌کنم،
یکی از موارد مهمی که مد نظر ما هستش اینه که وقتی به بافت پالپی رسیدیم، خب خیلی وقتا شما پوستگی رو حذف می‌کنید و به بافت پالپی نمی‌رسید، خب اینجا تصمیم گیری یه مقدار راحت‌تره. خب ما میگیم که بافت پالپی همچنان شانس زنده موندنش خیلی بالایه و میریم به سمت اینکه درمان ترمیمی رو صرفا انجام بدیم. ولی مواقعی که حالا چه علائم بیمار بگونه‌ای هستش که ما مجبوریم به فضای پالپ دسترسی پیدا بکنیم و چه زمانی هستش که ما بافت پالپی رو بعد از اینکه برداشت پوسیدگی میکنیم بهش میرسیم،
درسته. در حقیقت ما باید اینجا اگر موافق باشین یه فاصله هم بگیریم که گلوتون رو صاف و تر بکنید. در حقیقت ما باید اینجا تصمیم بگیریم. در سوال روشن این هست که وقتی که رسیدیم به چنین شرایطی، ترمیم مستقیم بکنیم یا اینکه نه بریم به سراغ این که درمانش انجام بدیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم گفتگومون رو با شما.
سپهر دانش، ویژه برنامه ای برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهفرزان و تمام کادر درمان. ارائه نظرهای استادان و متخصصان پزشکی درباره درمان و نکات آموزشی درباره بیماری ها. سپهر دانش، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، از شنبه تا چهارشنبه.
سپاس از این که همچنان سپهر دانش رو شنونده هستین. وقتی برگردیم به سوال قبلی، این که خب ما پوسیدگی رو حذف کردیم اما هنوز به فضای پالپ دسترسی نداریم، علائم بیمار علائمیه که یه مقدار علائم بغرنجه، درد شدید رو گزارش میکنه، حساسیت داره، ولی میخوایم تصمیم بگیریم که وایتال پالپ تراپی بکنیم یا اینکه نه بریم سراغ این که درمانش رو انجام بدیم. یه گزاره خیلی مهمی که بیماران از همکاران میشنون این هست: من این درمان رو برای شما انجام میدم، شما باید مراجعه کنیم، فالوآپ بشین سران، اگر به پاسخ نرسیدیم مجبوریم که درمان تهاجمی تری رو انجام بدیم براتون.
ولی تو مواردی که خدمتون گفتم که موارد تجویز VPT هستش، خب ما قبلش، حالا بخصوص این که خیلی وقتا بیماران کودکان هستن، با والدینش رو مطرح میکنیم، شانس موفقیت